اللهم لك الحمد على ما جرى، اللهم لك الحمد على ما جرى، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. إهداء أرواح تجبي الشهداء گذشتگان از جمع تازة گذشتگان ذوي الحقوق والدين صلوات مرحمت بفرمائید. دنباله بحثمون به این آیه شریفه و بحث از انتهای حیات بشر رسیدیم. آیه شریفه کل نفس ذائقة الموت که در سه جای قرآن مطرح شد، هم در سوره آل عمران آیه 175 و باز در سوره انبیاء آیه 35 و همچنین جای مختلف دیگه، جای دیگه در قرآن کریم مطرح شده. کل نفس ذائقة الموت، تمام هستی باید مرگ را بچشن. سوره عنکبوت آیه 57، این سه جا در قرآن کریم ذکر شده و هر سه جا هم با همین تعبیر، کل نفس ذائقة الموت بدون کم و زیاد. آل عمران 175، عنکبوت 57 و انبیا 35. خب تکرار این آیه در سه جا بدون کم و کسر خودش یک تأکید بسیار زیادی بر مطلب رو میرسونه. اونم سه جا، تمام هستی، کل نفس، نفس هستی، نفس یعنی روح، روان، سرشت، ضمیر، نهاد، فطرت، هر چی که ازش تعبیر کنید، تمام هستی باید مرگ را بچشند. در واقع یه حرکت از اینجا تا انتها، انتهاش انتهای این حرکت میشه مرگ. از وقتی که به دنیا میاد بشر داره راه میره، یه جایی هم نقطه ایست که دیگه نمیتونه حرکت کنه، اون نقطه نقطه پایانی است. دیدیم گاهی محتضر چشش بازه، یعنی فرصت بستن چش هم پیدا نکرده، آن هم کمتر از آن فرصت نداره و اون آن از قبل طراحی شده است. این آیات شریفی در این باره مثلا مثل این آیه، خلقکم من طین ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده، از گل خلقتون کردم، دو تا عجل هم دارید، یک عجل قضا، دو عجل مسمى. حالا تعبیر عامیانه میگیم عجل معلق، عجل حتمی. یک عجلیه که معلق آویزونه، مثل این ساعتی که آویزونه، آویزون به سقفه، سقف نبود ساعت میافتاد. اون عجل هم آویزونه، آویزون به چیه؟ این آویزون به سقفه، اون آویزون به اعماله، به رفتار، به کردار انسان. به همین خاطر امام صادق می فرماد اکثر مما یموتون یموتون به ذنوبهم، بیشتر انسان به گناهش می میره نه به عجلش. یعیشون به احسانهم، زندگی میکنه به خاطر کاری نیکشه زندگی میکنه. اکثر مما یعیشون، یعیشون به احسانهم لا به اعمارهم، اکثر مما یموتون، اونایی که میمیرند، یموتون به ذنوبه، به خاطر خطاهاست. خطاها نزدیکش میکنه. یه عجل این که خدا ازش خبر دارد، یه عجل این که معلق به اعمال و رفتاره. مثلا به عنوان مثال، عمر 100 سال به شرطی که این چند کار رو انجام بده. این دیگه دست خودشه، انجام داد همون 100، نداد کمتر میشه. سلی رحم بکنه مثلا، قطع رحم نکن. مثلا چششو مواظب باشه نسبت به محارم. خب گناهان جنسی در کاهش و عمر انسان مؤثره. این تأثیراتی که همه خطاها و لغزش ها دارند و اعمال نیک دارند. ولی یه عجل، اون عجل قطعیه، اون تکون نمیخوره، سر جاش هستش. در واقع اگر بخوایم فرق بینشون قائل بشیم، یک عجل فعل بشره و یک عجل علم خدا. فعل من، علم خدا. علم خدا قابل تغییر نیست. این نیست که عجل معلق بیاد عجل حتمی را جا به جا کنه. نه، عمر همونه که نوشته شده، عمر همونه که نوشته شده، و از اون عمر نوشته شده ثانیه کم و زیاد نداره. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اون عمر کم و زیاد نداره، ولی اون عمر علم خداست، نه فعل خدا. یعنی خداوند اون عمر را عمل نمی کنه، خداوند اون عمر را می داند. یعنی خدا میدونه من صله رحم میکنم که بیشتر بشه یا قطع رحم میکنم. بر اساس این که میدونه بعد از این که متولد شدم صله کردم، قطع کردم، بر اساس اون این که میدونه از اول انگوش گذاشته این قطر مثلا عمر بیشتر نکنه. و اون از ابتدا مشخص. این روایت قشنگی از امام رضا علیه السلام، رفتیم به پاووس امام رضا علیه السلام، خیلی زیباست. می فرماد اذا تمت علیه 4 اشهر، وقتی که بر جنین در شکم مادر 4 ماه گذشت، حالا بین 3.5 تا 4، تو این روایت 4، 4 ماه گذشت، بعث الله الیه ملکان، خداوند 2 ملک را مأمور این جنین در شکم میکنه و تمام حرکات و سکناتش براش نوشته میشه. خب اون علمه، نه فعل. اگر فعل باشه میشه جبر دیگه. یعنی خدا میداند که من چه کار میکنم، طول زندگیم بر اساس اون از اول گفته اینقدر. من گاهی میخوام مثال بزنم، مثال به یک معلمی میزنم، یه مدت چند ماهی سر کلاسه، بعد میگه قبول قبول قبول، رفوزه. خب این رفوزهش نمیکنه، این میدونه این جوری که این درس میخونه، این شلختگی و این وضعش و این رفته شدش و این مشق و درسش معلومه این رفوزه است، رفوزهش نمیکنه. پس اون عجل حتمی خداوند عجلی نیست که خداوند به زور بر ما مستولی کرد، چیره کرده باشد، باید این باشد. نه، اون عجل بر اساس کارهای منه. از اول چرا برای خدا معلومه؟ چون خدا تک تک این سلولهای مغز من رو کنار هم گذاشته، میدونه من فکرم چیه، چه کار میکنم، چه کار نمیکنم. خداوند تمام گذشتهی من رو میدونه، میدونه گذشتهی من چقدر سرایت میکنه در اعمال و رفتار من. خب ژنتیک مؤثره، گذشتگان در اعمال و رفتار انسان مؤثرن. مگه نمیگید به داییش رفته، به عموش رفته، به عمش رفته؟ خب وقتی که قیافه به شخصی بره، خب رفتار هم به همونها رفته دیگه، اونا تأثیر در رفتار ما هم میذارند. بابا عصبانیه، بچه عصبانیه، راه دیگه ای نداره دیگه. بابا بدخلقه، بچه هم بدخلق در میاد، راه دیگه. حالا بچه نه نوه، نتیجه بالاخره اون بدخلقی تو یه جا گل میکنه، یه جای این ژن بارز میشه. اصطلاحا اگر تجربی، رشتتون تجربی است، از من بهتر میدونید که تمام رفتارهای انسان بر اساس همون متدهایی که از قبل طراحی شده موندگار تو ژن‌های انسان و این میمونه. گاهی بارز میشه، گاهی نمیشه. که اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت یا امیرالمومنین، زنم گناه کرده، حدش بزن خلاص بشیم، روز قیامت سخته. فرمود زن چه کار کرده؟ و بچه سیاه زاییده. خب من حالا سیاه و سفید عرب ها، عرب خودش اسمره، گندمگونه، سیاه چهره است، منظورش از سیاهی سیاه آفریقایی بود. خب من سفید، زنم سفید، این بچه سیاه از کجاست؟ خب معلومه زنم گناه کرده. حضرت فرمود مگر بچه باید به شما ببره؟ پدرتون، جدتون، جد اعلاتون، تو گذشتگانتون آدم سیاهی پیدا نمیشد؟ از کجا فهمیدین این گناه را مرتکب شدید؟ بری سر زندگیتون. خب این یعنی گذشته تأثیر گذاره در رفتار و در کردار انسان. این آیه شریفه سوره جمعه، سوره آیه 8، قل ای پیامبر بهشون بگو، به مردم بگو، انل، این حرف تأکیده حتما، انل موت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، اون مرگی که شما ازش فرار میکنید اون میاد سراغتون. این در واقع این صدای این ساعت، تیک تاک ساعت، خب ما رو هول میده به سوی همون نقطه‌ای که هستیم، که عجله میکنیم تو بعضی از کارها، میخوایم زودتر بهش برسیم، هر چه میریم، هر نفسی که میکشیم یه خورده ازش کم میشه، هر حرکتی تو زندگیمون انجام میگیره یه خورده، و از اون لحظه امکان هیچ گونه تقدیم و تأخیری برای هیچ کس، اولیاء خدا، انبیا، پیامبر خدا، برای هیچ کسی از اون لحظه تأخیری وجود نداره، تقدیمی هم وجود نداره. این آیه شریفه چندین بارم در قرآن کریم اومده، لا یستأخرون ساعتا، ساعت در قرآن در روایت این لحظه، اون زمان که ساعت و دقیقه نبود که، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اندازه سر سوزنی از اون لحظه‌ای که معین شده کم و زیاد نداره. اگر حالا شما یه قصه های شنیدید، مثلا در فلان جا از خدا وعده گرفت، اونم بر اساس همین شیوه است، اون وعده هم تو این کارهاست، یعنی اون هم بایستی وعده میگرفت، بایستی خدا وعده میداد، تا یک مدت، اون مدت آخر قابل تغییر نیست، اونم یک کاریه. اینکه از خدا وعده گرفته یه دو روز دیگه، تو انبیا داریم داستانهایی، یه دو روز دیگه فلان کار انجام بدم، خدا بهش مهلت داده، اون وعده گرفتن مثل همینه که سلی رحم کرده عمر زیاد شده، این همونه، بر اون از اون نهایت عمر چیزی کم و زیاد نمیشه. این یک نکته مهم، کل نفس به این صورت ذائقه الموت، بدون اینکه کم و زیادی صورت بگیره. نکته دوم، آمادگی برای مرگ، هم آمادگی ظاهری هم آمادگی عملی. اول ظاهری را بگم، یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر داره، تو روایت هم وارد شده، از حالا شما جوانید به این عرف خیلی توجه نکنید، من برای خودم میگم، شما همه تون جوانید، من برای خودم میگم، و اون سفارش شده یک نشونه ای از مرگ تو زندگی انسان باشه. حالا بس عنوان مثال، سفارش شده کفنشو آماده کنه، و هر وقت نگاه کفنه بکنه، کل ما نظر علی، هر وقت نگاه کفن میکنه ثواب خودشو برده، بیاد خدا. در بعضی از روایات وارد شده اگر در روز 20 بار کسی در روز 20 بار نگاه کفنش بکنه حتما بهشتیه. تو 20 بار در روز این نگاه کفن بکنه یاد مرگش بیفته. یا وقتی که تشییع جنازه میره، خب تشییع جنازه کسی رفتیم، خب یه وقتی تابوتیم دیگه، کسی تشییعمون میکنه. حالا اگر مثلا یادتون هست کرونایی را شروع دفن میکردند با لگد، خاطرتون هست؟ اگر انسان در پیشگاه خدا عزتی داشته باشد، اونجور به هر حال با تشییع و با نماز حسابی و با غسل حسابی، نه با اون غسل کروناییایی که میدونید، حالا من نمیخوام چیزی آشکار کنم اذیت بشین، نه با اون صورت، اون نعمتی که خدا به انسان داده، با عزت دفن بشه. به هر حال یک آمادگی به این صورت. دوم وصیت نوشتن، این روایت قشنگه، بهش عمل نمی کنیم. من مات ولم یوصی وصیه مات میتت الجاهلیه، کسی بمیره وصیت نداشته باشه، به مرگ جاهلی مرده، یعنی مسلمان از دنیا نرفته. لازمه یه چیزی بنویسیم، وصی هم داشته باشیم، کسی که این وصیت ها رو عمل کنه. حالا این نکته هم گفتنیه که با اطلاع میگم 99% وصیت هایی که مردم می نویسن بی ارزشه، این وصیت نیست، وصیت میکنه خونه برای کی، دکون برای کی، باغچه برای کی. این وصیت نیست، این بر طبق قرآن کریم تقسیم میشه، کسی دخالت نمیتونه بکنه توش. حتی تو رژیم گذشته هم قانون ارث اسلامی عمل میشد بهش. قانون ارث بر مسلط بر حاکم بر وصیت های مردمه. وصیت مردم اصلا دادگاه اندازه سر سوزنی بهش باهان نمیده، مگر اینکه خود ورثه با هم توافق کنن بگن آقای دادگاه ما خودمون توافق برای چیزی کردیم، دعوا بکنن، دادگاه همون قانون ارث اسلامی رو رعایت میکنه. وصیت مال اون یک سوم فقط، نه وصیت این که فلان چیزو بدید به کسی. یا وصیت میکنه به عنوان مثال 5 سال نماز گردنمه، این 5 سال نمازش از اصل ماله نه از یک سوم. اشتباه اینجاست، گاهی از یک سوم حسابش میکنن. این دینه. مگه سوره بقره نمیخونیم آیه 282؟ من بعد وصیت او دین، تمام ارثی که به بازماندگان تقسیم میشه بعد از اعمال اصلیشونه، یک وصیتی که میت کرده در مورد اون، یک سوم، دوم دینی که برگردنشه. حالا دینش قرض داره، باید اول قرض رو بدن، زکات بده کار زکاتش رو بدن، حج بده کاره باید اول حج براش برند، تمام اون دینهاش، نماز بده کاره باید نماز براش بخونن، تمام دینها که انجام شد تازه اونچه که مونده میشه مونده میت. این مونده میت، میت حق دارد یک سومشو در هر راهی که خودش دوست داشت خرج کنه. حالا میخواد اصلا به هر کاری، کار خیلی مصرفش کنه، میخواد به یکی از ورثه بده، میخواد به هر چیزی بده، حالا اون چه بایستی درست مصرفش بکنه عرض خواهم کرد. وصیت مال همون یک سوم است، نه مال کل اعمال و کل رفتارش. بله، انسان تا در قید حیاته تمام اموالش رو صاحب اختیاره، میخواد هر کار دوست داشته باشه با این اموالش انجام بده، میخواد به یکی اصلا ببخشه، اصلا به غریبه ای ببخشه، به یکی از ورثه ببخشه، اشکال نداره، حق خودشه، مال خودشه. عرض به حضورتون، اما اون وصیتی که در اسلام سفاره شده وصیت در یک سوم ماله. حالا به چه کسانی؟ به چه کسانی که متاسفانه این قسمتش هم به طور مطلق عمل نمیشه، ولی قطعیه، این کسی شبهه در این زمینه نداره. اون یک سوم، به هر حال هر کسی، یک افرادی، دوستی، رفیقی، عمه‌ای، عمویی، خاله‌ای، خالویی، دایی داره، خب این انتظار داره از این شخصی که از دنیا رفته. میگن اینهایی که ارث برت نیستند، ارث از تو نمیبرند، ولی انتظار دارن، همسایه دوستی داره، رفیقی داره، کم دست، اینهایی که ارث بر نیستند، ارثت شما بهشتون نمیرسه و انتظار دارن، این یک سوم را برای اونا وصیت کنید. باور بکنید اصلا هم گفته هم نمیشه تا عمل کردنش، قبول دارید؟ اصلا بیان هم کم میشه. این یک سوم، این وصیت مال این کسانیست که احتیاجی دارن، فامیلی، همسایه، فامیل دوری، ارث بر نیست، عمه، عموه، ارث بر نیستن، میگن یه چیزی خیلی از شما هم به اونها برسه. اینو بهش میگن وصیت. حالا متاسفانه وصیت میکنه، میگه این خونه، این قسمتش مال فلانی، این قسمت، نه، هر کسی از دنیا بره، دختر و پسرش، شوهر، زن، پدر، مادر، طبقه اولن، یکی از این چند نفری که گفتم از دنیا بره، این بقیه شون ارث تقسیم خودشون بر اساس تقسیمی که در قرآن اومده، اوایل سوره نساء و آیه آخر سوره نساء، بر اساس او تقسیم میشه، مال بهشون پرداخت میشه. بعد از اینکه یک سوم که وصیت کرده پرداخت میشه، دوم دیون، قرضهایی، چه قرضهای خدا، چه قرضهای مردم، چه زکاتی گردنشه و چه قرض شخصی اونا پرداخت بشه، این بهش میگن وصیت. اینا آمادگیه برای مرگ. انسان خودشو آماده کنه، تجهزو، آماده بشیم. حضرت امیر میفرماد تجهزو فان الرحیل ینادیکم، دستور کوچ دارن میدن، کوچ کنید، حرکت کنید، دیگه بیشتر از این وقت ندارید، بیشتر از این فرصت ندارید، کوچ کنید. آمادگی به این صورت لازمه. این یک قسمت از آمادگی. دوم آمادگی های عملیه. ببینید خودمونو، مخصوصا ما مالک رمزونه، بعد از این که حالا مخصوصا سحرها، حالا دو رکعت نماز، بعد دو رکعت نمازی اشکی آبی، یه خورده با خدای خودمون حرف بزنیم. اون چی مثلا؟ چی کار کردیم حالا؟ 60 سال. حالا توسلی از این پرسی گفت چند سال؟ گفتم 61. 61 سال از ما گذشته. چی کار کردیم؟ کارمون چی بود؟ چند نفر از ما ناراضی هستند؟ به چند نفر نمره کم دادم تو دانشگاه؟ چند نفر اذیت شدن؟ چند نفر رو بی خودی انداختیم؟ چند نفر رو غیبت زدیم و نتونستن درساشون ادامه بدن؟ هر کسی یه جوری دیگه. خب به هر حال یه فکری برای اونا بکنیم. من خواهشم یه بار دیگه تو دعای ندبه قبل دعای گفتم کارهای خوبی که انجام میدید حتما 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 نیت فی مازمه قبلش باشه. روزه ای میخواید بگیرید مستحبی، نگو روزه ای مستحبی، بگو فی مازمه، ما فی زمه، ما فی زمه، اون چه در زمه منه. اگر گردن مونه خود جاش میگیره، اگر گردن ابو خودش مستحبی. کمک میخواید به فقیر بکنی، همون لحظه خدایا ما فی زمه، فارسیش اصلا اگر گردنم هست. حالا گردنمون بود، خیلی چیز اتفاقا میفته، خیلی کم و زیادا تو زندگیمون پیش میاد، اصلا حواسمون نیست، چیزی خریدیم اشتباه. مخصوصاً الان که خیلی هم متاسفانه به هر حال با این وسایل مجازی پیش میاد، 1000 تومن 100 تومن بهش دادیم، اوه 990 تومنش بدهکاریم، 900 تومنش بدهکاریم، نمیفهمیم، اونم نمیدونه، ما هم نمیدونیم. اینا همه حقن، نگیم یه وقتی تقصیر ما نیست. نه، میگن چرا دقت نکردی، چرا نخوندی فیشتو، چرا با دقت نگاه نکردی که چقدر بایستی پرداخت کنی، چقدر کم پرداخت کردی، همه اینا رو با دقت نگاه میکردی. اینا مافزمه جای اونا را میگیره، چون خبر که نداشتیم. و تا وقتی که انسان خبر از گناهش نداشته باشه، جزای گناهشو نبایستی پرداخت کنه قاعدتا، چون خود قرآن هم فرموده من تا بهتون نگم عذابتون نمی کنم. تا خبر براتون نرسه، حالا خبر براتون نرسه نفرمایید که حالا نریم جایی خبر پیدا کنیم، اینجور نیست. یعنی انسان خودشو در زمینه قرار نده. روز قیامت امام صادق میفرماد به بنده خدای میگن چرا این کارو نکردی؟ میگه خدایا خبر نداشتم. میگه چرا یک زمانی نگذاشتی که برای دینت بگذارید؟ و امام صادق میفرماد ویلن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعه لا یتفقع عن امر دینه. وای بر هر مسلمانی که در هفته یه وقتی قرار نده برای خودش که از دینش دو تا مسئله یاد بگیره. این نیست که حالا یاد نگرفتی، نه، این وقتی که پیامبری نیومد، قرآنی کتابی نیاورد، اون امت را هدایت نکرد، اون امت هم معذورند. پس آمادگی عملی و آمادگی ظاهری و یک ایجاد یک شرایطی، گاهی انسان یاد مرگ بیفته، گاهی بهش زهرای این قبرستون ها بره. و به هر حال کسانی که اونجا خفته تو تشییع جنازه ها، کسی خورده انسان فکر کنه که مثلا این چی بود، کی بود، چرا اینجوری شد. خب منم همچی حالی ممکنه داشته باشم. امام سجاد علیه السلام می فرماد وقتی که انسان تشییع جنازه میره، تصور کنه که خودش محموله، خودش تو تابوته، الان با این وضعیت میخوان ببرنش، حالا به خدا میگه یا رب برج، خدایا برم گردون، حالا خدا برش گردونده دیگه، الان پایینه دیگه، زیر تابوته، خدا برش گردونه، بعد گردونده. خب حالا نگاه کنه میخواد چیکار کنه بعد از این بازگشتش، دوباره نره سر سراغ کار اولش. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. تمام هستی به سوی مرگ بدون کوچکترین تغییری، تغییرات هم بر اساس اون تقسیماتی است که خداوند از اول میدونسته و اون این که میدونه قابل تغییر نیست. ما فقط خبر نداریم که خبر نداشتنمونم یه نعمته، چون اگر خبر میداشتیم دست به سیاه و سفید نمیزدیم. حضرت عیسی مسیح دید یه بنده خدای پیرمردی ابروهاش تو اینجا، کمرش خم، داره بیل میزنه، میکاره، میخواد بکاره. بعد با خودش گفت این چه امیدی داره. دست به دعا بلند کرد، اللهم من زعمنه العمل، عمل با الف یعنی آرزو، خدای امید را، آرزو را ازش بگیر. یه لحظه دید این پیرمرد بنده خدا بیلو انداخت زمین رو شروع کرد های های گریه کردن. اللهم مردد الیه العمل، خدای آرزو رو بهش برگردون. شروع کرد بیل زدن، رفت پیشش گفت چی شد یه دفعه؟ بیل انداختی زمین، گریه میکردی، دوباره پا شدی. گفت داشتم راستش یا نبی الله داشتم بیل میزدم، یه لحظه به ذهنم اومد وقت دارید بخورید اینو، بکارید، بعد رشد کنه، بعد درو کنید، بعد بخورید. با این وضعت بیلو انداختم که زمین، داشتم گریه میکردم، بازی چیزی اومد تو ذهنم گفت که حالا که تو زنده ای دستتو دراز میخواد بسید چه کسی بکنید، تو زنده ای کارتو انجام بده، اگر عمل امید نباشه زندگی وجود نداره. اینی که منتظر امام عصر عجل تعالی فرجه و شریف هستیم، یا امتهایی که منتظرن انتظار، ببین اتاق انتظار طبیب منتظره که طبیب بهش بگه انشاءالله خوب میشید، همین امیدی که داره کفایت میکنه. و اگر این طبیب عقلش نرسه بگه اه بیماری خطرناکی دارید، دو روز وقت دارید، این یک روز مرده، هم یک روز هم دوام پیدا نمیکنه، عمل را که گرفتن از بین میره. که از آقون تعریف میکرد میگفت بابام کمی سرما خورده بود، جدی میگم ها، این مورد داره، داستان نیست، بردیمش دکتر ایام کرونا. این دکتر از دهنش، بابام پشت سر من روی صندلی نشسته بود، دکتر گفت کرونا گرفته، سرمای جزئی بود، کرونا هم نبود اصلا. وقت نگاه کردیم بابام همون لحظه مرده بود. آرزو نباشه مرگ میاد، آرزو زندگی و حیات برای انسان درست میکنه. ولی این که بیخبریم از مرگمون خودش نعمتیه، که حالا تلاش کن شاید زنده بودی، شاید انشاءالله شما 2300 سال تا وقت ظهور حضرت حجت زنده باشید، برای زندگی بایستی تلاشی کرد، یه کاری کرد، دست سیاه و سفید نزد و نگران بود و این چیزا، همش غم و غصه و ناراحتی. این همچه اسلامی از ما نخواستن، این که تمام سال رو عزاداری کنید و گریه و زاری و همچه اسلامی تو آیات و روایات ما نیست. حالا متاسفانه ایده دوست دارن این مجالس عزا رو زیادش کنن، دهه. یه زمانی ما ایام فاطمیه داشتیم، دو تا سه روز بود، یادتونه؟ الان چند شد؟ الان یک ماه گرفتار خودتون کردید، به چه حکم شهری؟ پیداش کنیم ما هم خبر داشته باشیم، ما ندیدیمش. من عمرم تو آیه و روایته، من کار دیگه ندارم جز آیه و روایت، عمرم تو آیه و روایت هم چیزی ما نداشتیم. موشه بود دهه مسلمیه، ما با خودم فکر کردم خدایا کل زندگی مسلم ابن عقیل یک صفحه نیست، این ده روز میخوان چی بگن توش؟ کل این زندگی، این شخصیت برجسته حضرت مسلم یک صفحه نمیشه تو تاریخ، کل تاریخ یک آن کم و زیاد نداره. مروج الذهبی کتاب تاریخی قشنگه، حالا بعضی به اشتباه مروج الذهب میخونن، اشتباهه، مروج الذهب یعنی چمنزار طلا، یک کتاب تاریخیه. ایشون یک قسمتی از زندگی مأمون عباسی را تعریف میکنه. ایشون میگه مأمون عباسی در جنگی که با روم داشتن وقتی برمیگردن کنار آب یه جای خوبی اتراق میکنند، همینطور نگاه آب میکنه یک ماهی گنده از آب میجه. مأمون میگه هر که گرفتش یه شمشیر جایزه. یکی از غلام ها میپره و ماهی را میگیره، ماهی را که میگیره، ماهی کتوکلوف با دستش، ماهی تکونه میخوره، آب دورور ماهی به سر و صورت مأمون واقعی ها، سر صورت مأمون میپاشه و میفته تو دریا. دوباره میره میگیرتش، نیزه میزنه و میگیرتش، جایزه خودشو میگیره، کبابش میکنن. همین که کباب میکنن سراسر بدن مأمون شروع به لرزه میکنه، عرق شدید از بدنش خارج میشه، عرق با توأم با روغن، و اون لحظه احساس میکنه مرگش رسیده و اینجور به خدا میگه تو خیمش شبانه، میگه ای خدا ارحم من لا یزال ملکه، ارحم من ازل ملکه، ای خدا این که مالکیت زوال نداره ببخش کسی که مالکیتش داره از بین میره. و مأمون عباسی با اون شوکتی که داشته اینجوری از دنیا مرده. اون ماهی که بین، اون ماهی بیاد اینجا بعد به این بخوره، بعد این بدنش حالا هرچی هر مرضی هست، سینه پهلوه چی هرچی هست بگیره و اینجوری از دنیا بره، اون راهی بایستی بره اونجا برسه بدون تکون. یه دانشجو دارم بنده خدا خیلی مضطرب، این تصادف میکنه، زنش و بچه‌هاش کلاً از دنیا میرند، گریه میکنه، زاری میکنه، پشت سرم همش میگه من مقصرم، مقصر بچه‌هام هستم، یه چیزی بگو که من جدی میگم، این مال همین ترم، یه چیزی بگو که عادی بشه. من آیات سوره جنگ احد رو براش میخوندم که در جنگ احد 70 نفر کشته شدن دیگه، جنگم شکست خورد، جنگ شکست خورده، 70 نفر کشته، عده زیادی هم لت و پار، که یکیشون حضرت امیر علیه السلامی که 90 زخم برداشته، دندان پیامبرم شکسته، صورت پیامبرم خونی شده. جنگ احد جنگ وحشتناکی بود برای مسلمان ها، متاسفانه غرور بدبخ میکنه، مسلمان های مغرور از پیروزی پارسال جنگ بدر، امسال یک سال بعدش به شکست مفتزهانه جنگ احد دچار شدند، که وقتی که اینها برگشتن منافقین گفتن دیدید گفتیم نرید، میمیرید، کشته میشید، آیه نازل شد، اینایی که کشته شدن اگر در بروج مشیده، در برج و باروهای محکم تو خونه های خودشون هم میموندن، باز هم همون لحظه مرگشون میرسید. مرگ زمان پذیر نیست، زمان در زمان مرگ تأثیر نمیگذاره، اگر قرار بمیره به هر صورتی بایستی مرگش برسه، آمادگی برای مرگ لازمه. خب چه کسی قبض روحمون میکنه؟ ما 3 آیه داریم، 3 چیز را به عنوان قابض معرفی کردن. 1، قابض ارواح، ملک الموت الذی وکل بکم، که تو سوره سجده اومده، ملک الموت مأمورش، خداوند 4 تا ملک داره، کل امور را با اینا میچرخونه. 1، ملکی که مأمور میراندنه، این کارش فقط میراندنه، یعنی برگ زرد شد بیفته کار اونه، بند تسبیحتون پاره شد ول شد کار اونه، این فقط کارش همینه، کارش جون گرفتنه، حالا هر جونی، جون حیوان، جون انسان، جون جماد، سنگ خورد شد کار اونه، سنگ خور شد، آب خشک شد کار اونه، هر میراندنی کار اونه. 2، ملکی که مأمور احیاه، هر حیاتی مال اونه، هر چیزی زنده بشه مال اونه، برگ سبز بشه کار اونه، جناب اسرافیل علیه السلام، اولی اسرائیل علیه السلام، هر زنده شدنی کار اینه، بچه زنده بشه، مریض خوب بشه کار اونه، مریض خوب بشه، مریض بشه کار اولی است. 3، ملکی که مأمور ارتزاقه، هر روزی به هر کسی، به هر چیزی برسه، یعنی یه قطره آب که ریخی پای درخت، که این درخت سبز بشه کار اونه، جناب میکائیل علیه السلام، فقط زنده شدن انسان ها که نیست، جماد، نبات، همه اینها، هر حیوانی بخواد رشد بکنه کار اونه، کوچکترین اکسیژنی که ازش استفاده کنید کار اونه، کوچکترین هیدروژنی که استفاده کنید، یک قطره آب شما میل کنید کار اونه، میکائیل علیه السلام مأمور روزی. و 4، هر وحی بهتون برسه، وحی مال پیامبرانه، هر الهامی بهتون برسه کار اونه. به زنگاه ها گیر کردیم، بعد کدوم را بریم، یه چیزی به ذهنمون میاد، این خوبه ها؟ اون کار اونه، میاد سراغمون میگه این را برو، یه چیزی خواستم بگم نگم، بگم یا نگم، بگم یا نگم، یه چیزی اومد گفت بگو، بعدن شد چه حرف خوبی زدم ها، یه چیزی اومد به ذهنم گفت نگو، اون کار اونه، در مقابل ابلیسی که وسوسه خلق میکنه، او الهام خلق میکنه، کار جبرائیل امینه. یک جوکی برام اومده بود که میگفت فرشتگان همه کار میکنن جز جبرائیل، پیامبران که از دنیا رفتن دیگه وحی هم نیست، خیال میکنم فقط وحی مال جبرائیله، کوچک وحی، وحی یه مخروط در نظر بگیرید، مخروط رأسش میشه وحی، قاعدش میشه الهام، وحی مال پیامبرانه، الهام مال همه ماها، همه ماها نه، همه موجودات، اوها ربک الی النحل، خداوند به زنبور عسل وحی رساند. این همون الهام است. به حضرت مادر حضرت موسی وحی رسوند بچت را فعلقی فلیم، بچت را بنداز تو رودخونه، بذار تو سطری و بنداز تو رودخونه، وحی بهش رسوند. آیه قرآن میخونم ها، اوها الی امه، خداوند به مادر موسی وحی رسوند بچت را. این همون الهام است دیگه. اگر اسمش وحی باشه میشه مال انبیا، اگر از وحی تنزل کنه اون مخروط، قاعده مخروط، اون بهش میگن الهام. و هر الهامی به هر موجودی، چه جماد، چه نبات، چی هر چی، چه حیوان، چه انسان برسه، مال جناب جبرائیل علیه السلامه. این آیه شریفه میفرماد اولین کسی که قبض رو میکنه ملک الموت الذی وکل بکم. دوم، توفت و رسولنا، رسولان ما میان جونشو میگیرند. سوم، الله یتوفى الانفس حین موتها. 61 احتمالا انعام باشه. خداوند است یتوفى الانفس حین موتها، جون را میگیره. سه تا آیه، ملک الموت جون میگیره، دوم فرستادگان جون میگیرن، سوم خدا جون میگیره. این سه تا آیه، سه تا فاعل برای جون گرفتن، سه تا قابض ارواح، کدوم درسته؟ بهترین تفسیری که از این سه تا آیه شده است فرمایش حضرت امیر علیه السلامه. بعضی از مفسرین گفتن برای هر کسی کسی، مثلا خدا جون خوبا را میگیره، اسرائیل جون مثلا پدر و مادرهایی از دنیا رفته شما را میگیرن، منم یکی از این بله فرستادگان پایین دست جونمو میگیره. ولی این تفسیر قوی نیست. فرمایش حضرت امیر تفسیر قوی تریه، چون روایت نمیشه گفت مطلق، نسبت به این قوی تره. حضرت می فرماد تمام اینها مأمورند، مثل این که سرباز پیروز میشه میگن حاکم پیروز شد. چرا؟ چون سرباز این حاکمه. در واقع قبض روح مال خداست و اینها مأمور خدا هستن. به همین خاطر یک آیه به این مأمور نسبت داده، یک آیه به اون مأمور نسبت داده، یک آیه هم به خودش نسبت داده. خودش و مأموراش با هم فرقی ندارن، چون مأمور در واقع امر آمر را اطاعت کرده، آمر دستور داده، مأمور اطاعت کرده. وقتی مأمور اطاعت کرد که انه فعل آمره. این قابض. کیفیت قبض چجوری؟ اینو بگم خیلی مزاحمتون نشه. حضرت ابراهیم علیه السلام به اسرائیل گفت اسرائیل چجور جون انسانها را، جون انسانهایی که دین ندارند، کافرند، خدا را قبول ندارند، خدا را قبول ندارند، کافر این کافر مطلق، این خدا را قبول نداره، میگیرید؟ اسرائیل علیه السلام فرمود روتو بکو اوور، بعد برگردون. وقتی که برگردوند سرشو به اسرائیل نگاه کرد، به اسرائیل فوری بیهوش شد. امام صادق میفرمود حضرت ابراهیم نبی به معزی که اسرائیل را با اون صورتی که جون انسان غیر معتقد را میگیره دید، به زمین افتاد. وقتی که به حال اومد به اسرائیل اینجور گفت، گفت همین عذاب برای کافر زیاده. ابراهیم میگه یک صورت وحشتناک، سیاه، موهای سیخ شده، بوی متعفن، هیکل گنده، این وضعی حاضر عزت ابراهیم به اون عظمتش شیق الانبیاست دیگه، بزرگ انبیاست، اون بیهوش میشه. این وضع قبض، کیفیت قبض روحه. قابض او، اینم شکل قبض روح که همین اندازه. اما وقتی که مؤمن از دنیا میره، یه مجده بدم خدمت. امام صادق میفرماد حرامون علا روحن. ببین آقا من هیچی بلد نیست، همین آیه و روایت دیگه، هرچی گفتم آیه و روایت بود، درسته؟ اینم روایت از امام صادق، حرامون علا روحن تفارق بدنها حتی تر الخمسه محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين. ترجمه کنم برای دوستانی که نگرفتن. میفرماد حرام، ممنوعه، حرام یعنی ممنوع دیگه ها. میگن بیت الله الحرام یعنی 24-25 کار اونجا ممنوعه. میگن مسجد الحرام یعنی بعضی کارا اونجا نمیشه انجام داد. حرام است، ممنوع است بر هر روحی که بخواد از بدنه جدا بشه، مگر اینکه این 5 تنو ببینه. هر روحی، مؤمن یا کافر. و این فرمایش حضرت امیر علیه السلام به حارث همدانی، یا حار همدان میمت یرنی من مؤمن او کافری. ای حارث همدان، هر کس بمیرد باید من علی را ببیند، مسلمون باشد یا بیدین باشد. مسلمون میبینه خوشحال میشه، یاد رفتیم، حالا دیگه وقت جایزه است دیگه. قدر کارهامونو گاهی نمیدونیم، حالا خیال میکنیم مثلا ما رمزون رفتیم یاد، حالا نمیدونیم چیه این. وقتی که غیر معتقد میبینه خب معلومه دیگه، ناراحت میشه. چرا؟ چون میفهمه هرچی گفتن درست بود، آیات روایات هرچی گفتن براش، گفتن حجاب خوبه، گفتن دزدی نکن، گفتن اختلاس نکن، گفتن مال مردم ها نخور، این کارها رو مرتکب نشده، گفتن به هر حال یه خورده حواس جمع باشه، دقت داشته باش تو زندگیت. خب اینا تأثیر گذار بوده، لذت میبره. مؤمن به محضی که میبینه لذت میبره، و اونی که متاسفانه گوش نداده، توجه نکرده، میفهمه بله الان وقتشه که مزدش رو بدن و این بهره ای از زندگیش نبرده. ذکر مصیبت از صدیقه طاهره شد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا بنت رسول الله. میگن بدنش خیلی نحیف شده بود، زهرا کلا لاغر اندام بوده، خودش لاغر اندام بود. این مدتی هم که گذشته خیلی اذیت شد. حضرت زهرا خانم خیلی بابایی بوده، اونچه که ما از تاریخ میبینیم، خیلی خیلی به باباش ویژه باباشو دوست داشته. باباش که از دنیا رفت، حضرت هم از دنیا رفت. یعنی وقتی که حضرت از دنیا رفت زمانی بود که باباش از دنیا رفته بود، و دیگه خنده بر زبان و لب حضرت زهرا کس ندیده. تاریخ نقل میکنه مثل امام سجاد میگن بعد از عاشورا نخندید تا اون لحظه ای که سر عبیدالله را دید، یه تبسمی بر لبانش جاری شد. میگن حضرت زهرا هم کسی خندان ندید جز اون لحظه ای که فزه خادمش گفته بود. عربا همینجوری رو دوش میذاشتن جنازه رو، پاچه میذاشتن رو دوش. اینم ناراحت بود که حالا این بدن نحیف و لاغر و این چی اینجوری. بعد این فزه میگه تو منطقه ما چوبی درست میکنن میت رو میذارن رو اون به شکل تابوت، مثلا بتونه تابوت دور داشته باشه، یه چوبی مثل یه نردبون، مثلا یه نردبونی میذارن رو اون به طرف قبرستون میبرن. میگن وقتی که فزه اون چوبه را ساخت و نگاه کرد، لبخندی بر لبان حضرت زهرا سلام علیها را دیدند. شاعر هم اینجور به شعرش در آورده: لبخند تو بر تابوت آتش زده بر جانم. زبان آل حضرت امیر: لبخند تو بر تابوت آتش زده بر جانم، از میل تو بر رفتن هموار پریشانم. ای روشنی خانه تو شمع و من پروانه، این گونه غریبانه هجرت میکنه. وسیع عالم الذین ظلموا ایمون قلبی انقلب. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت از سر تقصیراتمون بگذر، گناهانمون را به حرمت حضرت صدیقه طاهره بر ما ببخش.